اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
همراه با سپاهت دریا و آسمان و زمین را غرقابه جنون کردی، جوبار درد و بستر خون کردی، بر تخت و عرش طاووس مست بودی و پر باز کردی، نایب امام غایبی و نوکران تو با تیغ مرگ در دستشان در ایلغار تاریخی فرمان حمله در دست سرریز می شوند. دیروز اما پادشاه با یک نی بزرگ به شلیک هم تاج و تخت خود را هم یاد پادشاهی چندین هزار ساله را در پشت سر نهاد، با جمله‌ای که در پی 40 سال در گوش ما هنوز تنین دارد: من بانگ انقلاب شمایان را با گوش جان شنیدم، من پادشاه کشور خوبان بودم، آدم نمی کشم که بمانم. امروز تو با ادعای نایبی ولی عصر فرمان قتل ملت خود را صادر نموده ای، مرگت در لابلای ننگت و این لقب که ملت ایران بر چهره ات نشاند، وین ننگ ما، وین رهبر الدنگ ما، این رهبر بریده ز ملت، ننگی به جان خریدی تا دهر باقی است، حتی ظهور حضرت این ننگ را ز جانت پاک نخواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 14 ژانویه 24 دی‌ماه به شما سلام. لحظه ها همینجوری میره، گاهی اوقات آدم یاد واژگانی تاریخی میفته. نگاه کنید، نجیب محفوظ، نویسنده بزرگ مصر، برنده جایزه نوبل، درباره حکام دروغگو چه میگوید. نگاه کنید: انهم کذابون و یعلمون انهم کذابون و یعلمون اننا نعلم انهم کذابون و مع ذلك فهم یکذبون به اعلی صوت. آنها دروغگویانند، میدونند دروغگویانند و میدونند که ما میدونیم دروغگویانند و با این همه با بلندترین صدا دروغ میگویند. این به اعتقاد من چقدر توصیف حال سید علی آقا و حکومتشه. قیافه حاجی زاده را در نظر بیارید، شرم بر تو باد مرد. قیافه سلامی، شرم بر تو باد مرد. اینقدر غیرت نداشتی که استعفا بدی، حداقل برای اینکه یه مقدار این دلهای این مادر و پدرها، این عزیزانی که عزیزانشون را دست دادن. اون برادر رو می دیدم تو کانادا، برادرش، همسر برادرش، و بچه برادرش رو از دست داده بود، زندگیش داغون شده بود. این دسته گلا چرا باید برن؟ به خاطر اینکه سید علی آقا فکر کرده آمریکا مشکل کروز میزنه. بدبخت ها، این سپاهتونه که میخواید اسرائیل رو باش نابود کنید، نیویورک رو بزنید. سبزوار رضایی با اینا میخواد ایفا رو با خاک یکسان بکنه. بیچاره ها، شما که در 300 متریتون نمیتونید تشخیص بدید که این هواپیمای مسافربریه یا موشک کروز. بدبخت ها، بیچاره ها. یه فیلمی رو نگاه کنید که نیویورک تایمز درست کرده که از لحظه ظهور هواپیما تا سرنگونی. اینو ببینید، جالبه. بله، موشک میخوره و میبینید که به چه حالت به روی زمین تکه تکه پرت میشه. گفتن امروز مردم در دیوار گوشت چسبیده بوده میکندن. گوین که اینا رفتن نامردها منطقه رو پاک کردن، مثل برنامه اتمی. نگاه کنید، نگاه کنید، نگاه کنید. و فکر میکنن میشه ملت رو فریب داد، میشه دروغ گفت و بعد راحت گفت نه هیچی نبود، ما که نبودیم، نقص فنی بود. خلبان تماس نگرفت. خلبان چجوری تماس بگیره؟ خلبان انقدر مرد بود که اومد بیاد به طرف مسیر نشستن. شما دومین موشک رو بهش زدید. انقدر شما پستید، انقدر بویی از انسانیت نبردید. یه هواپیمای مدرن اوکراین با جوانهای پر از امید میرن به سوی سرنوشتشون کانادا، تو کیف هواپیما تغییر بکنه با هواپیمای دیگری برن. اسم این فرودگاه ننگینه، فرودگاه امام خمینی. از اول این فرودگاه ننگین بوده، از اول نامش ننگین بوده، اعتبارش ننگین بوده. و چه مصائبی در این فرودگاه اتفاق افتاده، چه جنایتکارانی از این فرودگاه بلند شدن رفتن که جنایاتشون انجام بدن. واقعا بمیرم برای اون پدر و مادرها، برای اون برادر و خواهرها. و این مرد ناجوان مرد، این مرد دروغ زن لاف زن که خود رو خدای موشک میدونه، جنرال امیر علی حاجی زاده، این قاتل میاد با کمال وقاحت اونجا و میسته حرف میزنه با کمال وقاحت و نمیاد بگه ملت ایران ببخشید من استعفا میدم. میاد میگه کاش من اون تو مرده بودم. ای کاش مرده بودی، نه اون تو، تو تیارهای خودتون، نه در کنار زن و بچه مردم. شما حتی افتخار این رو نباید داشته باشید در کنار مردم شهید بشید. شما رو بعد از توی لوله آفتابه توالت کشید بیرون، همتون قذافی وار باید از بین برید. شما ننگ بشریتید. آخه سارا رو باید کش، سبا رو باید کش، حمید و ستاره رو باید کش، اینا رو باید کش، سیاوش غفوری آذر و همسرش سارا معانی رفتن ازدواج کنن، اردلان ابلدین چرنوساله، نیلوفر رزاقی، اینا فروغ خادم پژوهشگر، مشتبه عباس نشاد دانشجو مهندسی تورنتو، آرش پور زرابی و پونه گرجی رفتن ازدواج کنن. از توی هواپیما هم تکس فرستاده بودن. خانم دندان پزشک فقیهی چه کردن؟ بلوچستان اینجا نگاه کنید، نگاه کنید سیلی که آمده. من گاهی اوقات میبینم عجب ما ملتی هستیم، عجب ما ملتی هستیم. چه رنج ها و درد هایی رو تحمل میکنیم و این رژیم برای ما چه اوورد. این سیل بلوچستان، گاه در بیابی خوشسالی، حالا هم که آب اومده انقدر این رژیم نادان سست کاهله. این رژیم سپاه کجاست؟ اداره مهندسی خاتم الانبیا اینا چرا نیستن دو تا سد درست حسابی ببندن بتونن این آبها رو به دشت‌های خشک ببرن، بتونن ذخیره کنن برای فردا؟ در منطقه چابهار که همیشه فقر و خوشحالی است، حالا دریا اومده. چرا بیچاره ها اینقدر شعور ندارید؟ ای آدم های نادان، ای آدم های بیخاصیت که فقط آدم کشی بلدید، فقط بلدید در عراق مردم بیچاره رو بکشید، در ایران، در لبنان، در یمن، ببینید یمن رو چه کردید. و این حاصل 40 سال حکومت ننگین شماست، حکومت ننگین ولایت فقیه، حکومت ننگین آخونده. گفتن آقای ثانی‌ای آمدن و مراسم مذهبی یا تعبین گرفتن، مراسم تسلیت گرفتن یا یاد بود گرفتن برای قربانیان حادثه. آقای ثانی‌ای سر جدت ولکن بابا، تو اخوی حالا ولکنی، اون اخویست که آدم کش بود حسن آقا. جناب عالی هم یوسف خان انقلابی دبش بود، یه نوکر خمینی و دادستان، حالا اومدی یه خورده مثلا اصلاح طلب شدی، ولی همه تون یکی هستی. مرجعیت به نظر من مرد، پایان گرفت. یکی دیروز به من میگفت تو اومدی گفتی چرا به حضرت عباس پریدی؟ من به حضرت عباس نپریدم، من به دروغگویان پریدم، به اینایی که میگن حضرت عباس دست و پاشو همه رو زدن، با دندونش مشک آب گرفته بود، با یه گوشه دندونش هم شمشیر میزد. اینو دارم میگم، والله حضرت عباس یه جایگاه و مقامی داره، خود بندم بچه بودم رفتم سینه زدم. این چه ربطی داره به این که شما دروغا رو به خورده مردم میدید؟ قاسم سلیمانی رو میخواید حضرت عباس کنید؟ قاسم سلیمانی پرونده ای پر از جنایت داره، پر از جنایت، از خبر گرفته تا رفیق حریری تا این همه آدمی که او کش در همین بندر ماشر. چی دیگه میخوایم بگیم؟ و این آدم رو شما میاید قاطی میکنید با حضرت عباس، با امام حسین. یه چیزی که به نظرم رسید، برنامه ناصر شاهین‌پر عزیزم رو گوش میکردم. شما میدونید من چقدر به ناصر علاقه دارم. ناصر یکی از فرزانه ترین آدم هاییست که من در عمرم شناختم. فوق العاده آدم فرزانه ایست، آدمی است که برای خوش آمدن این و آن حرف نمیزنه، اما در حرفش دو سه مورد بود که من لازم یه توضیح بدم. از جمله اشاره کرد به یحیی دولت آبادی و آنچه در مورد اموال رضا شاه میگه. من توصیه میکنم که ناصر که اینقدر علاقه داره، همه چی رو داره میخونه، یه نگاهی هم به یادداشت‌های بهبودی بکنه و هم تو بهرامی. بهبودی میگه وقتی که رضا شاه دیگه پادشاه شده بود و جایی پیدا کرده بود، یه روز رفتم بهش گفتم قربون الان دیگه دربار دارید شما، از شما انتظار دارن عیدی بیشتر بدید. او گفت می اومد یه پاکت به من میداد، عیدی ها توش بود، برو عیدی بده، سکه بده، غیره. ماشاءالله زمین دارید، جا دارید، غیره. او رضا شاه خیلی متاثر شد، یه لحظه به من نگاه کرد، گفت بهبودی قدت چقدره؟ برو یادم نبود، گفتم 1.70 مثلا. گفت ببین تو 2 متر پارچه میبری، من 3 متر. تو فکر میکنی منی که 3 متر پارچه میبرم زیر خاک، این دهات و این کارخونه اینا رو برای خودم میگیرم؟ آقای بهبودی این مردم کار نمیکنن، من که انگوش میذارم روش کار میکنه. و همطور شد، کارخانه ابریشم شاهی و رامسر در حال ویرانی بود، رضا شاه گرفت صادراتش شروع شد. بذارید از حاج سیاه مطلبی براتون بگم. حاج سیاه در سفر دومش که داره میره خارج، میره از انزلی و از رشت و از منجیل و از اون مناطق عبور میکنه، ستایش میکنه از نظر برکتی که طبیعت به این مناطق داده، ولی عشق میریزه، میگه اگه یه حکومت درست داشتیم ما احتیاج نبود که از روسیه جنس بیاریم. برنج اینجا برنج همه ایران رو میداد و برنج روسیه رو هم میداد. راجع به زیتون میگه، انجیر میگه، راجع به مرکبات میگه، راجع به همه چی. همین الان در شمال ایران، در تالش به خصوص، مسئله کیوی خیلی ها رو ثروتمند کرده، برای که این زمین زمین باروره. یه وقت در بلوچستان بود یه گندم میکاشتن 200 تا در میمد، اگه آبیاری بشه خب معلومه. حالا رضا شاه وقتی اومد یه جاده تو شمال نبود. خود حاج سیاه وقتی داره میره میگه، یا خود ناصرالدین شاه وقتی میخواد بره خارج از این جاده که عبور میکنه میگه چه خبره. رضا شاه میره جاده میکشه، راهن میکشه، حالا چهار تا دهرم تصاحب میکنه. تصاحب میکنه چی کار میکنه؟ آبادش میکنه. کارخانه ابریشم رو آباد میکنه، مرکز اوزنبروم میذارن، مایه خاویار اونجا درست میکنن. اینا هدر میرفته. کشاورزی رو نظم میدن بهش، برنج دمسیا و صدری نظم و نسخ پیدا میکنه. خود رضا شاه که برای خودش نمیخواست، وقتی مخواست بره بیرون چی با خودش میبره؟ گفتن جواهرات سلطنتی رو برد. مون من پدر بزرگم محضر اصفهان رو داشت، در همون محضرم هم تأمل میکنن. رضا شاه چند تا سند رو امضا میکنه و بعد به کرمان میرسه، بقیه اسناد رو میارن که همه رو میده به پسرش و بنیاد پهلوی که بعدن درست میشه. با خودش که نمیبره که. یه مختصر پولی داشته تو خارج، بعدم ناچار میشن براش پول میفرستادن. چقدر داشته؟ شما مقایسه بکنید الان ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی رو، یه ملای فاسد رو، وقتی اینو میخوایم با رضا شاه مقایسه کنیم؟ نه. یه جاهایی من نمیگم ناصر درست میگه، من نمیگم درست نمیگه، حرفش از نظری که رضا شاه متصرف زمین شد درسته، متصرف کارخانه شد درسته، ولی به چه منظوری؟ آیا تغییری در زندگی رضا شاه داده شد؟ آیا داد از ماکسیم براش غذا بیارن؟ یا همون چای شیرون نون و پنیر صبحشو میخورد، رو زمین هم میخوابید و نوکرش جاشو مینداخت، همون بغل هم میشست ریششو میزد؟ یعنی میخوام بینیم ما چه چیزی در رضا شاه دیدیم که تغییر بکنه؟ در آفریقای جنوبی که بود متنفر بود از این پاپیون و کلواتی که باید یکی دو جا میزد، سرباز بود، با اون لباس هم زندگی کرد. من اینو فقط توضیح دادم که بعضی از دوستان ما که ایراد میگیرن بدونن ناصر شاهین‌پر دشمنی با رضا شاه و خاندان سلطنت نداره. ناصر داره تاریخ رو بازگو میکنه و در تاریخ هم این نکات اشاره شده بهش. منتها یه آدمی مثل منم باید بیا توضیح بده که چرا رضا شاه دهات رو گرفت، چرا رضا شاه کارخونه ها رو گرفت. نه اینکه ببره به خودش تو قبرش، نه، هیچ کس نمیبره. محمد رضا شاه مگه برد؟ بنیاد پهلوی رو که راحت میتونستن نگهدارن، آقای شریف امامی روز چهارم رفت سفارت ایران به داماد آقای یزدی واگذار کرد. میخوام بگم اون رژیمی که انقدر راجبش میگن یک قرون ندزدید. ملکه ایران تابلوهایی که خودش خریده بود ور نداشت ببره، لباساشو نبرد، جواهرات شخصی خودشو نبرد. خیلی جالبه، بسیاری از جواهرات که ملکه ایران در مهمونی ازش استفاده میکنه هدایایی است که گرفته بعد از سلطنت. بنابراین نه جواهر از ایران بردن، نه پول از ایران بردن، نه چمدون پر پول کردن ببرن. شما همین آخو همین جنتی 35 میلیون پوند پارسال از طریق یک کارمندان سفارت و یه دلال ارز به لندن آورد. من تمام جریانات رو دارم و مدارکش هم دارم، نگه داشتم بر روز مبادا. به دکتر کاوه موسوی گفتم، چون جنتی یکی از کساییست که باید دنبالش بریم، هم آدم کشه هم جنتکار هم دزده. تمام این دزده رو باید یقشون رو گرفت، نباید ولشون کرد. بعد یه نکته هم اینجا بگم، دیدم که یه نفر در کانادا یا جای دیگه شروع کردن علیه کاوه موسوی مطالب خیلی زشت و دروغ و ناجوانمردانه نوشتن. ایشون یه درگیری داشت با یه آقای در کانادا که ایشون جنیتور سفارت ایتالیا بود و سر یه ماجرایی که پورسانتاژ میخواست بهش ندن، رفیق بیچاره ما عباس یزدان بنام کشته شد و خیلی اتفاقای دیگه که حالا چون دو نفرشون رفتن اون و بیژن، من نمیخوام راجبش حرف بزنم. ولی کینه‌ای که ایشون به دل گرفته باعث شده میره به اسم یه خانوم علیه موسوی مطلب چاپ میکنه. ما هموطنان گرامی هم که زود همه چی باورمون میشه، آن راست بود، ما هموطنان عزیز همه چی باورمون میشه، نمیگیم تا دیروز دست میزدیم آقا دیدی این نوریه رو گرفت، جنایتکار رو گرفت، برد تحویل پلیس سوئد داد، دوباره تمدید کردن تا فوریه، اینا رو نمیگیم. اما زود میگه برجی راجبش چی نوشته بود. خدا شاهده یکی از این مامورای حقیرشون، از این مامورای حقیر خیلی کوچیک که برمی‌داره خامنه‌ای رو میکنه داریوش کبیر، حرفای حاجی زاده رو که ننگ هر سربازه، حرفای رو وشو نوشته بود. افتخار کردم اینا رو شنیدم، از شادی به خود لرزیدم. آخه فکر کنید، آدم به چه درجه از مزدوری و حقارت برسه، به چه درجه از مزدوری برسه. یه تیکه بزنید براتون بزنم قبل از موسیقیمون، این خیلی قشنگه. بچه های ارتشن، یادتون باشه ارتش ما هنوز ارتش ملی است. این تیکه رو گوش بدید، از خون جوانان وطن رو دارم میخونم. بچه های ارتشن نگاه کنید. گوشه پادگان اخبار رو میشنون، کشتارا رو میبینن، پاسدارای جنایتکار رو مشاهده میکنن چه میکنن، دلشون گرفته از خون جوانان وطن رو میخورن. درود بهتون میفرستم، دستتون رو میبوسم. من میدونم ارتش دلاور ما هرگز آلوده جنایت سید علی آقا نخواهد شد، حتی تیمسار موسوی، حتی موسوی ایمان دارم آلوده نخواهد شد، ایمان دارم آدم نخواهد کش، همونطور که تیمسار سلشکر صالحی آدم نکش، همونطور که شهبازی آدم نکش، فقط در برابر دشمن بود، همونطور که قاسم علی ظهیرنژاد، صیاد شیرازی، عباس بابایی، خلبان صابونچی، اینا هیچ کدومشون آدم نکشتن. منصور ستاری دشمن رو کشتن، در برابر دشمن ایستادن. تربیت ارتش ما تربیت ملی است، همون تربیتیه که بچه های گارد جاویدان شده بودن، سرزمینشون رو حفظ کنن، نیاخاکشون رو حفظ کنن، سرزمین رستم و سیاوش رو حفظ کنه. اینا فرق دارن با سبزوار رضایی. سبزوار رضایی دنبال خط اتوبوس تهران اصفهانه، اون دنبال وطن نیست. حتی خمینی میخواست اعدامش کنه. یادمون باشه حاج مرتضی رضایی، یادمون باشه. من سوالم اینجا حمید رضا نقاشان، چرا سکوت کردی؟ تو چرا؟ تو که از روز اول بودی، تو که هنوز عکست پشت سر خمینی رو همه میبینن، چرا سکوت کردی؟ تموم شد. همه آرزوها و اعتقاداتت کاترپیلار بود، گرفتی و تموم شد. آیا همین بود داستان تو؟ به همین نقطه ختم شد. دوستم که خیلی دوستش دارم، از بچه های نظامیه که اومده بیرون، گفت علی رضا افسرده نشو، وقتی تو افسرده ای من زار میزنم. گفتم افسرده نمیشم عزیزم، ولی وقتی محمود دولت آبادی عزادار قاسم سلیمانی میشه، آره زار میزنم. وقتی مسعود کیمیایی برنامه‌ش رو لغو میکنه شاد میشم، میبینم هنوز مسعود مسعوده. وقتی هدیه تهرانی میاد بیرون افتخار میکنم بهش، به مهناز افشار افتخار میکنم، ولی افسرده میشم از پرویز. باورم نمیشه پرویز این کارو بکنه. پرویز پرستویی رو من دوستش دارم، نمیتونم نگاه بکنم و ببینم سکوت کرده یا تعریف میکنه به نوعی. حاج قاسم سلیمانی وطن پرست نبود. حاج قاسم سلیمانی جلوی داعش رو نگرفت، جلوی داعش رو آمریکا گرفت، ارتش عراق گرفت، کردها گرفتن، بارزانی گرفت، طالبانی گرفت، کاک عبدالله مقتدی گرفت، مصطفی عزیزی گرفت، این بچه ها گرفتن. چرا به حساب اون میذارید؟ اون کاری نکرد، همش دروغ و نمایش بود. یک بار عکس آقای سلیمانی رو دیدید؟ یه گرد خاک نشسته بسید رو صورتش. همیشه شیک و تر تمیز با دوربینای آریفلکس بزرگ عکسش رو میگرفتن. دوربین دستی و تلفن هم نبود. وقت برای او عشق میریزی، برای او متاثر میشی. نکن عزیزم. من حسین دولت آبادی رو دلگیر شدم ازش، برای اینکه با داداشش بد حرف زد، ولی حق داره. ناراحت میشه میبینه خودش تبعیدی، بسیاری از یاران و دوستانش تبعیدی، وقت برادرش بیاد از اون حمایت کنه، بعد بره وردست روحانی بشینه. تکلیفمون رو باید به خودمون روشن کنیم. شما به هیچ وجه نمیتونید از حاج قاسم تعریف کنید و بگید شما طرفدار نظام نیستید. حاج قاسم جوهره نظامه. حاج قاسم عکس بردار خامنه ایه. نمیتونید، نمیشه. یه وقتی دلمون خوش بود میگفتیم بله، تو این نظام یه اصلاح طلبی وجود داره، بالاخره خاتمی جنایتکار نیست مثلا. امروز که دیگه همه این مترو معیارا به هم ریخت. یه خبر خوب براتون دارم، یک خبر که چقدر خوشحال شد. آقای تابش رد صلاحیت شد. البته الان دارم میدونن که اینجوری صلاحیت رو تایید کنن. خواهرزاده آقای خاتمی، مردی که 4 دوره در مجلس یا 5 دوره 5 تا کلمه هم نگفت، 5 تا کلمه هم نگفت، فقط نشست تماشا کرد، دیوار رو تماشا کرد، تسبیح انداخت، نهار رفت خورد، بعد رفت نماز خوند، روزه گرفت. انگار نه انگار این نماینده مردم اردکان یا مردم یزد یا درگ. کوتاهی میکنیم و باز میگرد.
کاری کن، فکر چاره باش، فکر این دل
بود. درود دوباره، یادش بخیر، زنده یاد هایده. آهنگ محمد حیدری، تنظیم زنده یاد چشم آذر و شعر اردلان جان سرفراز. شعر خون داره توش، آدم واقعا مقایسه میکنه با یه ماشین چرندیات که بزن شعر گفته میشه. یه خبری شنیدم خیلی افسردم کرد. یه روز بعد از ظهر خونه همایون بودم، همایون تبریزیان، هنرپیشه معروف توپولی. دوستی خانوادگی داشتیم و همسر در گذشتش بانوی گرامی چقدر به من محبت داشت، فرزندانش، دخترش، پسر گله. اونجا بودیم، عروسکی از در درآمد، بسیار زیبا. خب تو فیلم ها دیده بودمش ولی از نزدیک کی بود؟ نوریه کسرایی. نوریه کسرایی که از زیباترین زنان سینما ایران بود. فکر کنید جسد نوریه کسرایی چند روز بمونه و همسایگان از بوی تعفن خبر بدن و آتش نشانی بیاد پیکر این زیبا روی رو به گورستان ببره. نوری کسرایی چقدر ما بیرحمیم. شمس هم همینجوری رفت، سوسن هم در قربت. اگر مرتضی قمصری نبود، مرتضی نازنین که خودش هم رفت، او هم در یه همچی شرایطی بود. خیلی از هنرمندان ما اینجوری میرن. برای فروزان چیکار کردیم؟ برای کسایی که یه عمر پرده سینما دیدیمشون، لذت بردیم از فیلماشون. نوری خیلی زیبا بود و بسیار بازی‌های خوبی هم ازش به یاد داریم. یادت به خیر و روانت شاد، نوری کسرایی. در شبکه افق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، صدا و سیمای حاج علی عسگری، یک قاتلی هست به نام ابو طالبی. من سوابق ابو طالبی رو بهتون بگم، وقت من چرا میگم قاتل. ابو طالبی کسی بود که در عراق بود، با یه تیم رفته بودن و در کشتن مرحوم محمد باقر حکیم اون نقش اساسی رو داشت. اتومبیلی عین اتومبیل آقای حکیم رو آوردن پارک کردن جلوی صحن نجف، آقای حکیم نماز میخوند، عین اون اتومبیل، و اتومبیل آقای حکیم رو بردن در یه صحنه سازی خیلی ماهرانه، و آقای ابو طالبی و همدستش اومدن و به سرعت به سوی ایران روانه شدن و اتومبیل آقای حکیم منفجر شد. چیزی شبیه اتومبیل رفیق خلیلی بود که هیچ کس توش زنده نمونه و هیچ اثری به جا نمونه. بعدم گفتن بله این رو القاعده زده. نخیر، به دستور سید علی آقا، ابو طالبی و دار و دستشون در سپاه قدس این عمل رو انجام دادن. قرار بود ابو طالبی سفیر بشه در عراق، منتها دیگه شناخته شده بود، بردنش به شغل در نمایندگی دادن غیره و غیره. حالا در تلویزیون افق میاد و حرفایی که میزنه قابل تعمله. حرفاش رو داریم گوش بدیم؟ بله. میگوید که بله، بگذارید حرفاشو گوش بدیم.
برکت به نظر من خونی که ریخته شد، یک بار دیگه ما یه تکان خیلی جدی خوردیم که یا باید اون حرفا رو ببوسیم بذاریم کنار. ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره. اگر هم اعتقاد داریم، به نظرم باید جدی بیایم تو میدان. امروز نشون دادیم که به نظرم همه ما ایرانی ها به یک مدل زندگی سلحشورانه احتیاج داریم و اون مدل رو میپسندیم. حالا فقط مونده که این در واقع توی میدان عمل تبیین.
این یکی از پنج باچه آقای ابو طالبیه. از برکت آدم کشیهاش ویلای شمال، خونه های متعدد، این دخترش هم بلبل زبونی میکنه و بعدم میگه اگه کسی دوست نداره بره از کشور بیرون. کشور انگار ارث باباشه یا پشت قباله مادرش کردن کشور ایران رو، که او داره توضیح میکنه ببند دهانتو دختر، خجالت بکش، تصویر ندا رو جلو چشمت بذار، خجال شرم بکن. واقعا آدم اینا رو میبینه اصلا بدنش میلرزه که اینا کی هستن. و بعد به یاد وقت آدم های میشه جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، یه بیگانه اونجور اشک میریزه، اندوهگین میشه، تو مراسم ایرانیان میره. آقای مریدی اون روز داشت میگفت تا رسیدن به عدالت از پای نمیشینیم. روابطش رو قطع کرد به خاطر زهرا کاظمی، به خاطر تجاوز به او توسط سعید مرتضوی، به خاطر شکنجه هایی که اون بانو رو دادن. این مرد بزرگ و مثل پدرش بزرگ بود و نخست وزیر قبل از این. این نشون میده یه ملتی چرا تو دنیا اعتبار پیدا میکنه که از چهار سوی جهان میرن اونجا، چرا اعتبار پیدا میکنه اینقدر. واقعا آدم اینا رو که عکسش رو ببینید با مرحوم اویدا با پدرش به ایران اومده، نگاش کن. آخه کسی فکر میکرد اون زمان اون نخست وزیر کانادا میشه و میاد راجب ملت ایران صحبت میکنه. مادر امیرحسین سعیدی نیا هم که پسرش توی هواپیما بود، اشکش منو دیوانه کرد، کلافه کرد. دلم خواهد شما هم ببینید این مادر رو، سیدری خامنه ای هم ببینه و خجالت بکشه، حاجی زاده هم ببینه. نگاه کن. از صدا و سیما آمدن باش مصاحبه کنن، حاضر نمیشه با صدا و سیمای دروغ مصاحبه بکنه، با صدا و سیمای حاج علی 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 عسکری، با صدا و سیمای ولی فقیه. آقای خامنه‌ای 80 سالته، یک ذره بشین با خود تأمل بکن. 30 ساله داری نفرت میخری، 30 ساله نفرت میبافی، خرسکی الان درست شده سر تا پا نفرته. 30 سال نفرت بافتی، بس کن، خجالت بکش، شرم کن، بیا برو یه گوشه، این همه جا داری، برو یه گوشه سرتو بزن به دیوار، این ولایت جهل و جور و فساد رو بزن لگد بهش، پرت کن تو مزبله تاریخ. حکومت به دست مردم، انتخابات آزاد برگزار بشه. از حالا معلومه چه انتخاباتی میخواین برگزار کنید. محمود صادقی رو باید هم بهش عدم صلاحیت بدید. 100 تا نماینده مجلس رو عدم صلاحیت دادن چون اینا دو کلمه تو مجلس حرف زدن. شرم کنید با این مجلستون، شرم‌آوره و خجالت‌آوره. واقعا ننگ بر شما باد، که واقعا ننگ بر شما باد. آدم نگاه میکنه سلطان نشین عمان، فقط در نظر بگیرید یک کشوری بود فقیر، دوچار مشکل تروریست هم بود. حالا یه دوستی به من گفت تو پیروز دیروز که صحبت کردی ملا مرکوری رو که گفتی در جنگ با سرهنگا بود، گفتی لبنان نه یونان، اگرم گفتم اشتباه لوپی بود، معلومه ملینا مرکوری در جنگ با سرهنگای یونان بود که فعالیت میکرد. به هر حال آنچه که هی تصاویر شهر موشکی سپاه رو منتشر میکنن. اما این سلطان قابوس پدرش رو کنار زد، پدرش رو آدم عقب افتاده. اون زمانی که ما رفتیم عمان، وقتی ظفار شروع شده بود، جنگش و ارتش ایران بود، تازه یه حرکتی را افتاده بود، ولی هنوز تمامش کشور یه دیوار قلعه‌ای بود، دورش کشته بود که سلطان با 80 تا زنش اون تو بود و قابوس اومد برکنارش کرد. و خیلی جالب هم از فقط یه پسر دارش، اونم قابوس. قابوس متوسل به شاه شد. البته انگلیس هم بودن، ملک حسین هم یه کمکی بهش میکرد، ولی عمده کمک از ایران رفت. ایران دو تا تیپ فرستاد و یه تیپ رنجر هم فرستاد و اینا فوق العاده بودن، فوق العاده بودن. یه تپهی بود، تپهی 300 هم چند، اونا که فتح کردن، بعد گوگوش و شماری از خواننده های ما هم رفتن، مثل سبک همین هنرمندان آمریکایی که برای آمریکایی برنامه میذارن، اونا هم براشون برنامه گوشتن، خیلی هم قشنگ بود در اونجا. به هر حال این آقای سلطان کشور رو به دست گرفت. در عرض 40 سال، 80 سالش بود، اولا تو مدرسه سنترس درس خونده بود، اینا به کنار، کشور عمان رو به محترم در این کشور منطقه تبدیل کرد. درسته دموکراسی به معنی غربی نداشتن، اما زنان هم در همون پارلمانش حضور داشتن. ارکستر سمفونیکش که میزد نیمیشون زن بودن. وزارت خارجه‌شون زنان عهده‌دار مقام سفارت بودن، زنان وزیر بودن. در سلاله که میرفتی چه هتلایی درست کرده بودن، چه مناطقی علاقی. ببینید چه جوریه که از دبی مردمش پا میشن میرن اونجا تفریح. در همین توماس کوک و آژانس‌های توریستی انگلیس، تور عمان یه تور مخصوصه، برای خودش یه جایگاه ویژه داره. و این مرد اینجا درست کرد. در سیاست خارجی به گونه‌ای رفتار کرد که در هیچ منازعه منطقه‌ای خود رو درگیر نکرد. از جنگ ایران و عراق گرفته، واقعا اینجا تیتر القبس جالبه، دوست همه رفت، دوست همه رفت. و سلطان قابوس یه بار ازدواج کرد با یکی از دختر عموهاش، خواهر امین هیثم که الان پادشاه شده، و ازدواجشون نپایید. خیلی جالبه براتون بگم، یه وصیت نامه نوشته بود سلطان در گاو صندوق وزارت دفاع بود. شرط هم بر این بود که وقتی در میگذرد شورای عالی وزارت دفاع و خانواده جلسه تشکیل بدن، اگر موفق شدن یه جانشین برای او تعیین کنن که فبها، اگر نشدن گاو صندوق رو باز کنن و وصیت نامه رو بخونه. چنینم شد. یعنی هیچ کس فکر نمی کرد که هیثم به پادشاهی برسه، به سلطنت برسه. کسای دیگه بودن، طارق بود، ثویینی بود، کسای دیگه بودن که احتمال این که به پادشاهی برسن بیشتره، ولی این هیثمی که هیثم بن طارقی که به هیچ وجه با جمهوری اسلامی رابطه آنچنان نزدیکی نداره، بلکه بیشتر تمایلش به همسایگانش هست، رابطه خوبی با عربستان داره، خیلی نزدیک، رابطه خوبی با کویت داره، با امارات داره، او انتخاب شد بر پایه وصیت سلطان. و مراسم تشییع جنازه از سر تا سر جهان شخصیت‌های مهم معروف رفتن، حتی نخست وزیر بریتانیا. حالا غرضم اینه که یه آدم اینجوری میشه که وقتی میره ملتش براش گریه میکنه، ملتش براش عشق میریزه از ته دل، پادشاهی که کشورشو زیر رو کرد، دگرگون کرد. و در مقابل خب ما مقامات جمهوری ولایت فقیه هم میبینیم که چه نوع آدمایی هستن و ملت آرزوی این رو دارن که هر چه زودتر گورشون رو گم بکنن و برن. آمنه ذبیح‌پور میشناسنش که یک، من اسم نمیدونم، روزنامه‌نگار یارو برگشت گفتش که بله این روزنامه‌نگار مأمورم هست. گفت نگو روزنامه‌نگار مأمور، بگو مأموری که اومده ادای روزنامه‌نگار در میاره. حالا این آمنه ذبیح‌پور هم همینجور بازجوییست که چون در مکتب حسین بازجو یه مدرسه جدیدی باز شد در روزنامه نگاری، مکتب مزدورانی که بازجو هم هستن، شکنجگر هم هستن و عنوان روزنامه نگار هم رو خودشون میذارن. این خانم آمنه خانم گفته سفیر انگلیس دو دفعه خودشو خیس کرده. سپیده قلیان نوشته آدم خودشو خیس کنه بهتره از اینکه انقدر با کابل به دستهای زنی جوان شلاق بزنی، همین دختره زده تا هر اون چرا بخواهد برایش جلوی دوربین بازگو کند، بعد پوزخند بزند. محاکمتان نزدیک است. این دختره آمنه به سپیده قلیان گفته بوده. اینا تربیت شدگان دستگاه ولی فقیه هن. یعنی من واقعا فکر میکنم که این رژیم کیا رو با خودش تربیت کرده. یعنی آدم بگه فردا که این رژیم رفت نمایندگانی از این رژیم بیان که ادامه دهنده راه رژیم باشن. اکبر خوشگوش، آدمی که با یه دست سه تا سر رو میبره. نگاه کنید سعید اسلامی، آلی خانی، دونی دونشون مصطفی کاظمی. یه دوستی داشتیم شمالی بود، یه مدت هم میرفت ایران میمد، هم هر دفعه میمد میگم آره دکتر رو دیدم، دکتر خیلی سلام رسون. ما هم میپرسیم این دکتر کیه؟ این دکتری که داره بهش این ازش یاد میکنه، این دکتر لابد یه شخصیت حسابیه. بعدها فهمیدیم که نه، منظور دکتر همین مصطفی کاظمیه. میرفته مصطفی و اسمش گوشه بود دکتر نوربخش. میگو باره دکتر نوربخش رو دیدم، ما فکر میکنم نوربخش از خانقای نعمت اللهی هست، مثل دکتر نوربخش خودمون که اینجا بود خدا رحمتش کنه و علیرضا جان پسرش که هست. بعد فهمیدیم نخیر آقای مصطفی کاظمی یه اسم دیگه هم برای خودش گذاشته به اسم نوربخش. این جانورا اسامی متعدد دارن، یادتون باشه. خیلی از شما ممکنه اسما رو نشناسید و ندونید، اما سید علی آقا خوب همشون رو میشناسه، آدم کشانش رو خوب میشناسه، به موقع بهشون پاداش میده برای آدم کشتن. ولی دوران نزدیکیست، دور نیست این دوران. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.